که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح سه‌شنبه است، نهمین روز از خرداد ماه. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ما هم نگاهی داریم به سرخط خبرها در آغاز این مجله صبحی.
شماری از اصلاح طلبان خواستار تغییرات جدی در کابینه دوم حسن روحانی شدند.
امانوئل مکرون پس از دیدار با ولادیمیر پوتین گفت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز فرانسه است.
اتحادیه اروپا تحریم‌های خود بر حکومت بشار اسد را یک سال دیگر تمدید کرد.
شماری از چهره‌های اصلاح طلب خواستار اعمال تغییرات جدی در دولت دوم حسن روحانی شدند، از جمله جوانگرایی و استفاده از زنان که مهمترین مطالبات این گروه از اصلاح طلبان اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب خواستار کاهش سن اعضای دولت دوازدهم تا حداقل 10 سال شده است و از حسن روحانی خواسته تا نیروهای جدید از جمله زنان را معرفی کند. محمد تقی فاضل میبودی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نیز بر لزوم جوانتر شدن دولت حسن روحانی تاکید کرد. همچنین شماری از نمایندگان مجلس روز یکشنبه از حسن روحانی خواستند به عهدش با مردم در انتخابات به ویژه برای جوانسازی کابینه و ایجاد اشتغال وفادار بماند.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در جریان نخستین نشست مشترک خبریش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز فرانسه است.
اولین چیزی که من گفتم این بود که استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط هر کسی که باشد خط قرمز ماست و هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی بیدرنگ با اقدام تلافی جویانه فرانسه روبرو خواهد شد.
رئیس جمهوری فرانسه افزود که هدفش جنگ علیه تروریسم در سوریه است و خواهان همکاری با ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به آن شد. ولادیمیر پوتین نیز در این نشست خبری گفت که وی و همتای فرانسویش موافقت کردند همکاری نزدیکی در زمینه مبارزه با تروریسم داشته باشند.
امروز در جریان گفتگوها احساس کردیم که ما در برابر بسیاری از مسائل موضع مشابهی داریم، گرچه تفاوت‌هایی هم در برخی موارد وجود دارد.
فرانسه و روسیه مواضع مختلفی در قبال جنگ داخلی سوریه دارند، در حالی که مسکو حامی بشار اسد است. فرانسه و بخشی از ائتلاف غرب به رهبری آمریکا از گروه‌های شورشی حمایت می‌کند. رئیس‌های جمهوری فرانسه و روسیه درباره مسائل دیگری چون بحران شرق اوکراین و روابط آینده مسکو با اتحادیه اروپا با یکدیگر گفتگو کردند. دیدار ولادیمیر پوتین از فرانسه نخستین سفر رئیس یک کشور بزرگ به فرانسه پس از انتخابات امانوئل مکرون به مقام ریاست جمهوری فرانسه است. در همین زمینه همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، در دیدار رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه چه مسائل مهمی مطرح شد؟
سفر رئیس جمهور روسیه در زمان خیلی حساسی انجام شده، به خاطر اینکه در این چند روز اخیر ما دیدیم که اتحاد آتلانتیک، یعنی اتحاد اروپا و آمریکا، یک مقداری به خاطر حرفایی که خانم مرکل از آلمان زدن تضعیف شده. در هر صورت هم فرانسه و هم روسیه سعی کردن که رابطه خودشونو که در این یک سال اخیر به خاطر جنگ سوریه تاریک شده بود روشنتر و بهتر بکنن و به نظر من این دو کشور آماده شدن که یک نوع دتانت با همدیگه آغاز بکنن. در یک سری مسائل به نظر میرسه یک موافقت‌های کلی انجام شده در رابطه با بهبود رابطه اقتصادی. آقای پوتین در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که هیچ شرکت فرانسوی به خاطر تحریم‌های غرب از روسیه بیرون نیومده، و خواهان اینی که این رابطه بهتر بشه، رابطه اقتصادی، و رئیس جمهور فرانسه هم موافقت کرد. در رابطه با همکاری در تروریسم با هم دیگه موافقت کردن، در رابطه با اینکه مذاکرات فرانسه و آلمان و روسیه و اوکراین دوباره آغاز بشه، در باره مسئله شرق اوکراین موافقت کردن و در رابطه با مسئله بغرنج سوریه هم صحبت کردن و یه سری موافقت های کلی به نظر میرسه به دست آمد. البته اختلاف هم سر یه سری مسائل بود که یکی از این مسائل دخالت های روزنامه ها یا تلویزیون هایی بود که متعلق کمک میگرفتن از روسیه در انتخابات رئیس جمهور فرانسه، که رئیس جمهور فرانسه به این نوع عملیات انتقاد جدی کرد.
امانوئل مکرون در سخنانش گفت که به کار بردن سلاح شیمیایی در سوریه از طرف هر کسی خط قرمز ماست، اما حرفی از بشار اسد نزد. به نظر شما تفاوتی در دیدگاه فرانسه در قبال سوریه به وجود اومده؟
به نظر من خیلی زوده که ما اینو بگیم که آیا به وجود اومده یا نه، ولی در هر صورت رئیس جمهور اسبق فرانسه مرتب صحبت از رفتن اسد میکرد، ولی رئیس جمهور جدید به نظر میرسه که یک مقداری آرامتر داره و محافظه‌کارانه تر در این باره داره صحبت میکنه. ولی در هر صورت فراموش نکنیم که سر مسئله سوریه اختلاف فرانسه و روسیه خیلی جدیه و در حقیقت در حدود یک سال و نیم قبل که رئیس جمهور روسیه قرار بود به سوریه به فرانسه سفر کنه، سفر خودش رو لغو کرد به خاطر اینکه رئیس جمهور اون موقع فرانسه گفته بود که عملیاتی که روسیه در سوریه داره انجام میده جنایت جنگی هست. در هر صورت هر دو کشور موافقت کردن که باید مذاکرات اتمام جنگ سوریه به جلو بره و حتی صحبت از این کردن که هر دو کشور تیم‌های رو خواهند فرستاد که با هم دیگه در رابطه با آینده جنگ آینده سوریه با هم دیگه مذاکره کنند.
همونطور که شما هم گفتید، یکی دیگه از موضوعات مهم مطرح شده همکاری دو طرف برای مبارزه با تروریسم هستش. این همکاری به چه صورت میتونه باشه؟
فعلا توضیح ندادن رهبرهای دو کشور که این چه نوع همکاری خواهد بود، ولی صحبت از این کردن که میخوان یک تیمی تشکیل بدن از نمایندگان هر دو کشور که در رابطه با همکاری تروریسم با همدیگه گفتگو بکنن. به نظر من تا زمانی که سر مسئله سوریه موافقت نشده، فرانسه و روسیه نمیتونن همکاری های جدی در مورد تروریسم با همدیگه داشته باشن.
آقای میلانی، ممنون که همراه این مجله صبحگاهی بودید.
منم از شما خیلی متشکرم. روز همگی بخیر.
شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای تحریم‌های خود علیه حکومت بشار اسد در سوریه را یک سال دیگر تمدید کرد و نام 3 وزیر دولت این کشور را نیز به فهرست تحریم‌های خود افزود. به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا اعلام کرد که این تصمیم را در راستای اقدامات و فشارهای حکومت اسد و حامیان آن علیه غیر نظامیان گرفته و مجموع تحریم‌ها را تا خرداد ماه سال آینده تمدید کرده است. با اضافه شدن نام وزیران دادگستری، اقتصاد و توسعه اداری سوریه به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، شمار افرادی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند به 240 تن رسید. در حال حاضر 69 سازمان و نهاد سوریه از جمله بانک مرکزی این کشور در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار دارند. استفن زیبرت، سخنگوی صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه در توضیح سخنان اخیر آنگلا مرکل درباره روابط با آمریکا گفت که این سخنان تنها نظر شخصی او بوده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای زیبرت افزود که روابط با ایالات متحده آمریکا ستون قدرتمندی در سیاست‌های امنیتی و خارجی آلمان است و این کشور برای تقویت این روابط تلاش می‌کند. آنگلا مرکل یک شنبه هفته جاری گفته بود که اروپا دیگر نمی‌تواند به طور کامل متکی به آمریکا و بریتانیا باشد و باید سرنوشت خود را در دست گیرد. سخنان صدر اعظم آلمان پس از پایان نشست رهبران گروه 7 بیان شد که در آن سران 6 کشور صنعتی جهان نتوانستند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را متقاعد کنند تا پایبندی خود را به پیمان مقابله با تغییرات اقلیمی اعلام کند.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری از اشاره نامزدها به برخی مسائل سیاسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی انتقاد کرد. آقای لاریجانی بدون نام بردن از حسن روحانی که در جریان سخنرانی‌هایش به موضوع حصر سران جنبش موسوم به سبز اشاره کرده بود، گفت طرح برخی مباحث مانند رفع حصر خارج از حدود اختیارات نامزدها بوده است. جواد کوروشی بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از نامزدهای ریاست جمهوری طرح برخی مباحث مانند رفع حصر را خارج از حدود اختیارات نامزدها دانست و گفت موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد. اگرچه آقای لاریجانی از حسن روحانی نام نبرد، اما اشاره او به گفته‌های حسن روحانی است که در جریان سخنرانی‌های انتخاباتی خود گفته بود رفع حصر از حیطه توانایی‌های او فراتر می‌رود و با رأی بالا شاید بتواند موفق به رفع حصر شود.
ما پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم. ما حصر قدرت را در کشورمان نمی پذیریم.
صادق آملی لاریجانی گفت نقل کردند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ رئیس قوه قضاییه در گفته‌های روز دوشنبه خود عملاً گفت به فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی مسببه خود مبنی بر حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را هم لغو کند، قوه قضاییه این تصمیم را قبول نخواهد کرد و کار خود برای رسیدگی قضایی را آغاز می کند. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران به رادیو فردا می گوید
قوه قضاییه رسماً مسئول تظلمات عمومی هست و در واقع استقرار عدالت و دفاع از حقوق شهروندان. قوه قضاییه از جمله ضامن تضمین حقوق متهمین هم هست. یعنی یه متهم رو بی‌جهت قوه قضاییه نمیتونه در حبس نگه بداره به طور نامحدود. اصلا ما در قانون چیزی به نام حبس خانگی نداریم، همه اینا خلاف قانون هست و قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی. ما قانون اساسی داریم که اگر یه متهم باشه باید ظرف 24 ساعت پرونده اتهامیش تشکیل بشه و قاضی مستقل باید به اون اتهامات رسیدگی کنه، نه اینکه 6 سال 7 سال یه کسانی رو بدون حکم قضایی حبس کنه.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه در پاسخ به این پرسش که آقای لاریجانی چه جریانی را در ساختار حکومتی نمایندگی و دولت را تهدید می‌کند به رادیو فردا می‌گوید به احتمال زیاد رئیس قوه قضاییه از زبان طیف تندرو اصولگراها و شاید رهبر جمهوری اسلامی حرف می‌زند.
میشه گفت با توجه به سابقه اظهارات رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی درباره حد حتی به نوعی داره حرف آیت الله خامنه‌ای رو منتقد می‌کنه، چون یک باری هم که آقای مطهری نماینده مجلس در دیدار حضوری با آقای خامنه‌ای درخواست رفع حصر کرده بود و پایان ماجرا آقای خامنه‌ای گفته بود که اگه بخوایم این ماجرا رو تمومش بکنیم و برخورد بکنیم نتیجه باب انتظار شما نخواهد بود و خیلی سنگین‌تر خواهد بود. این بحثی که آقای لاریجانی هم اعلام می‌کنه که اگر حصر تموم بشه تازه کار دستگاه قضایی آغاز خواهد شد، این یه بحثیه که توی این سالیان گذشته همواره تندروهایی که نزدیک رهبر جمهوری اسلامی بودن و از این تصمیم حمایت کردن مطرح کردن که میگن گزینه بعد از هست محاکمه هستش، حالا بعضن گفتن زندان یا بعضن هم گفتن که اعدام برای آقای موسوی و کروبی. بنابراین داره نمایندگی میکنه از نظر سیاسی در بدنه اون طیف تندرو رو و میشه گفتش که در اون چالشی که در سطح بالای جمهوری اسلامی وجود داره به عنوان یک سپر ایستاده جلوی رهبری جمهوری اسلامی که چالش الان بین رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور باشه، نه بین رئیس جمهور و رهبر که تصمیم گیرنده اصلی است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر میبرند.
0-42-02-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته گوش به صدای شماست. با ما تماس بگیرید هر وقت دلتون خواست و ما حرف بزنید. ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
صادق لاریجانی به آقای روحانی پرید که شما چه کارید حصر را بشکنید. خب یه نفر پیدا نمیشه اعتراض کنه که شما بیاید اول جواب آقای صادقی نماینده مجلس رو درباره 63 حساب بانکی خود بدید، دوم بیاید بگید این همه افراد بیگناه چرا در زندان شما هستن، شما از نرگس محمدی بیمار میترسید، آتنا و صدها نفر دیگر رو از روی تعصب و کینه ورزی در زندان نگه داشته اید. اگر رهبر و سپاه پاسداران فاسد و به قول آقای نوریزاد دوز نبود، شما اینقدر گستاخ نمیشدید. بابا بس دیگه، ما دیگه حکومت شما آخونده رو نمیخوایم.
آقای صادق لاریجانی با آقای روحانی میگن چکاره اید که حصر را بشکنید. من به ایشون میگم شما چکاره اید که آدمی که 23 میلیون و نیم رأی داره به اون این حرف بزنید. شما یک دونه رأی هم نداری، شما چکاره اید؟ شما پرونده زمینخواری داری زیر چتر ولایت نشسته اونجا، ما 50 میلیارد هم سود پول نزول میریزی به جیب گنده و گشاد خودت.
در نیمه دوم این برنامه درمان سریع و بهینه پوست سوخته انسان از پوست یک جاندار دیگر، و آب و هوای ایران در یک روز خردادی. شهر کرد با 5 درجه خنک‌ترین منطقه ایران و اهواز با 47 درجه گرم‌ترین منطقه هستش. امروز آسمان بیشتر مناطق ایران صاف و آفتابی خواهد بود، اما در استان‌های سمنان، البرز، قم، مرکزی، قزوین و تهران در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش بینی میشه که در برخی نقاط گرد و خاک دور از انتظار نیست. برای نوار شرقی کشور به ویژه در زابل هم گرد و خاک پیش بینی شده و آسمان تهران امروز صاف خواهد بود همراه با وزش باد. بعد از ظهر وزش باد شدید و گرد و خاک هم برای تهران پیش بینی شده.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. شماری از چهره‌های اصلاح طلب خواستار اعمال تغییرات جدی در دولت دوم حسن روحانی شدند، از جمله جوانگرایی و استفاده از زنان که مهمترین مطالبات این گروه از اصلاح طلبان اعلام شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در جریان نخستین نشست مشترک خبرگش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز فرانسه است. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه تحریم‌های خود علیه حکومت بشار اسد در سوریه را یک سال دیگر تمدید کرد. استفن زیبرت سخنگوی صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در توضیح سخنان اخیر آنگلا مرکل درباره روابط با آمریکا گفت که این سخنان تنها نظر شخصی او بوده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای آزادی ادیان و عقاید روز دوشنبه با انتقاد از آزار بهائیان در یمن گفته است این حملات به اقدامات علیه بهائیان در ایران شباهت دارد. علی اکبر جوان فکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در کانال تلگرام خود از تخلیه ساختمان تیم حفاظت رئیس جمهوری سابق ایران با حکم دادستانی تهران خبر داد. بر اثر وقوع طوفان شدید در مسکو در روز دوشنبه دست کم 13 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت کره شمالی با پرتاب یک موشک بالستیک دیگر به همسایگانش از جمله چین بی احترامی کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه به صورت کاملا سالم و قانونی و توأم با امنیت و مشارکت بالا برگزار شد.
وقتش روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، نگاه روزنامه‌ها به اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره رفع حصر چگونه است؟
امروز روزنامه شرق در تیتری یکی خودش نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جمع مسئولان عالی این قوه گفته که در جریان انتخابات برخی از نامزدها یا کاندیداها وعده رفع حصر رو دادن و البته خطاب به اونها به نوشته این روزنامه گفته که شما چه کارید که حصر رو بشکنید. اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان استقبال بیشتری کردن از اظهارات آقای صادق لاریجانی. روزنامه جوان با تیتر بوی فتنه‌های پسا انتخاباتی می‌آید اشاره کردی که آقای صادق لاریجانی از جمله درباره رفع حذف و موارد دیگری که در انتخابات مطرح شده، یعنی با اشاره به اونها تاکید کردی که اینها ممکن هست به فتنه منجر بشه. روزنامه صبح نو هم که نزدیک به هواداران محمد باقر غالیباف هست تیتر مردم را تحریک نکنید رو از سخنان آقای لاریجانی برداشته و در این حال این روزنامه اشاره کرده که آقای روحانی در تبریز و همچنین در زنجان بعدی رفع هست رو در جمع هواداران خودش مطرح کرده بود و روی سخن رئیس قوه قضاییه به طور مستقیم رئیس جمهوری اسلامی است.
جدال بر سر مدیریت دانشگاه آزاد موضوع اصلی برخی از روزنامه‌های امروز سه‌شنبه است. ماجرای این جدال تازه چیه؟
روزنامه آلمان امروز گزارش داده که آقای حسن خمینی که از اعضای هیئت مؤسس و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی است و البته جایگزین پدر خودش احمد خمینی در این هیئت شده از سالهای پیش، نامه‌ای نوشته به آقای حسن روحانی و از او خواسته که به عنوان رئیس جمهور دخالت کنه در جریان برکناری آقای میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که بعد از اینکه آقای علی اکبر ولایتی به حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس هیئت امنای دانش که آزاد منصوب شد آقای میرزاده رو برکنار کرد. اما همزمان روزنامه کیهان امروز گفتگویی داره با آقای ولایتی و آقای ولایتی متهم کرده آقای میرزاده رو به فساد مالی در دانشگاه آزاد. نوشته که برخی از این موارد فساد مالی حتی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی در دوره‌ای که ایشون رئیس هیئت مؤسس بوده بهش گزارش شده بود و قرار بود که آقای هاشمی هم در صورت زنده بودن آقای میرزاده رو بعد از انتخابات برکنار کنه.
اما روزنامه شرق از درخواست یک نماینده مجلس برای عضو زندانی کانون صنفی معلمان ایران خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق خبر داده خانم فاطمه سعیدی که از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس دهم هست خواستار ملاقات با آقای اسماعیل عبدی شده. آقای اسماعیل عبدی کسی است که از اعضای کانون صنفی معلمان ایران هست، پیشتر دبیر کل این کانون بود، مدت‌ها ایشون زندانی بود، بعد از اعتصاب قضایی که یک سال پیش داشت مدتی آزاد شد و حالا هم بار دیگر زندانی شده و در اعتصاب غذا به سر میبره.
روایت روزنامه ها از اعتراض ابراهیم رئیسی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری چیه؟
روزنامه خراسان نوشته که آقای ابراهیم رئیسی در جمع هواداران خودش در مشهد سخنرانی کرده و در اونجا گفته که از شورای نگهبان میخوام با توجه به اینکه تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری گسترده بوده به این تخلفات رسیدگی کنن، چرا که در صورت عدم رسیدگی رأی اعتماد مردم به شورای نگهبان و حکومت از دست خواهد رفت. اما همزمان روزنامه اعتماد امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای محمد مهاجری که خودش پیشتر از نویسندگان روزنامه کیهان بوده. ایشون در این یادداشت آقای رئیسی توصیه کرده که فریب برخی از اصولگرایان رو که دور ایشون رو گرفتن و ایشون رو احاطه کردن نخوره.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
بازم وقتشه که به نظرات دیدگاه ها و صدای شما گوش کنیم.
آقای لاریجانی، خود شما حضرت عالی چه کاره اید که راجع به این ملت و رئیس جمهور منتخب ما اظهار نظر میکنید؟ شما جایی ندارید. آقای رهبرم در پناه مردم ایران داره رهبری میکنه. این انتخابات رفراندومی بود که ما به آقای خامنه ای نگفتیم، به امثال شما آقای لاریجانی، آقای رئیسی و امثال هم نگفتیم.
من صاحب لاریجانی هم چند بار باید تو دهنی از مردم بخوری؟ او بزرگتر تون تو دهنی بزرگی خورد تو انتخابات. این همه وراجی رابطه با حرف رو نکن.
جان صادق لاریجانی نامزدهای کاندید ریاست جمهوری در رفع حذف صحبت کرده. شما فرمودین تو چه کاری؟ شما چه کاری؟ مگه نه این که فقط رهبر میتونه تعیین کنه که این حذف باشه یا نه؟ بنده خدا 26 میلیون رأی آورده، شما کی مثلا رأی داده بهت؟
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مورد رفع حصر گفته شما چه کارید که بخواهید حصر را بشکنید. این صدای شما بود که شنیدیم، اما نظرت شما در مورد این سخنان رو هم دوست داریم بدونیم. در وبسایت ما چند نفر، یعنی تعداد زیادی نظر گذاشتن که من و نازآفرین برای شما تعدادی از اونها رو می‌خونیم. کاربری که گفته یک معلم هم هست نوشته اینها از چیز دیگری می‌ترسن، چند نفر در حصر باشند یا نباشند مهم نیست. سال 88 بعد از 30 سال تابو شکسته شد و مردم بیدار شدن، اینها از بیداری مردم میترسند.
کاربر دیگری هم نوشته تا نهادهای انتصابی چون قوه قضاییه در کشور تکتازی میکنن، باید هم مهمترین قوه کشور که نماینده ملت از نظر این قوه هیچ کاره باشه.
نظر محسن رو براتون میخونم که نوشته ببینید اینها مطالبات مردم رو تا چه حدی تنزل دادن. مردم به جای اینکه حقوق انسانی خودشون رو مطالبه کنن و به جای اینکه خواهان آزادی و رفاه و برابری باشند، خواهان این شدن که دو تا از کسانی که در این کشور خودشون از عناصر این نظام بودن از حصر در بیان.
علی هم نوشته طبق قانون اساسی هیچ فردی بدون تفهیم اتهام نمیتونه در بازداشت باقی بمونه و هیچ فردی بالاتر از قانون نیست، حتی رهبر جمهوری اسلامی.
نازآفرین، تعداد کامنت ها خیلی زیاد بود، از شما دعوت میکنم که به وبسایت سر بزنید، اونجا نظر بخونید، دیدگاه بذارید، دیدگاه های دیگران هم بخونید و ما منتظر خواندن نظرات شما هستیم. اما خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور از بازتاب‌های شکست استقلال در لیگ قهرمانان آسیا و چند خبر کوتاه دیگر.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و شکست سنگین استقلال مقابل علین امارات در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌ها، استقلال 6-1 نتیجه رو واگذار کرد تا پیروزی 1-0 در دیدار رفت دیگه نتونه مانع از راهیابی علین به دور بعدی باشه. این سنگین ترین شکست باشگاه‌های ایرانی در تاریخ رقابت‌های آسیایی قلمداد میشه، در حالی که خب استقلال البته از وجود چند بازیکن اصلی خودش به دلایل مختلف از جمله مصدومیت و محرومیت، همچنین خستگی و حضور امید نورافکن در رقابت‌های جام جهانی جوانان بی بهره بود، بازتاب گسترده‌ای هم پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی که بعضاً متأثر از انتخابات ریاست جمهوری بود، به نحوی که مدیر مسئول روزنامه صبحین و نزدیک به جریان آقای قالیباف، همچنین دبیر سیاسی روزنامه افکار نیوز، کانال‌های تلگرامی منتسب به فارس نیوز و رجا نیوز عمدتاً این شکست رو مرتبط می‌دونستن با حمایت بازیکنان و سرمربی استقلال از آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و پاسخهایی که داده شد ذیل این پست ها در شبکه‌های اجتماعی که بعضا خیلی هم تند بود. امروز پرسپولیس در جریان همین مسابقات مقابل لخویا از قطر قرار میگیره. انتخابات فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هم برگزار شد و تاماش آیان از مجارستان باز هم در سمت خودش ابقا شد. از 1976 میلادی که دبیر کل فدراسیون جهانی بوده، از سال 2000 هم ریاست این ارگان رو به عهده داره. رقابت‌های پینگ پنگ قهرمانی جهان در آلمان و پیروزی ندا شهسواری بازیکن تیم ملی ایران مقابل حریف پاکستانی خودش هم از دیگر اتفاقات جالب توجه ورزشی بود که دیروز رخ داد. اما آخرین خبر ابقا شدن تیم وولفسبورگ در بوندسلیگا در دیدار برگشت از مسابقه گزینشی که مقابل آینتراخت برانشویک برگزار کرد. اشکان دژاگه از دقیقه 68 به ترکیب تیم وولفسبورگ ملحق شد. این تیم تونست با برتری در دو دیدار رفت و برگشت فصل آینده رو هم موندگار بشه در بوندسلیگا. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت نزدیک به 7:30 صبح به وقت ایران هستش. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازفرین میرزا خلیلی هستم و سلام و صبح بخیر میگم به شما. ممنون که با بخش دوم همراه ما هستید و برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
شماری از اصلاح طلبان خواستار تغییرات جدی در کابینه دوم حسن روحانی شدند.
امانوئل مکرون پس از دیدار با ولادیمیر پوتین گفت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز فرانسه است.
اتحادیه اروپا تحریم‌های خود بر حکومت بشار اسد را یک سال دیگر تمدید کرد.
شماری از چهره‌های اصلاح طلب خواستار اعمال تغییرات جدی در دولت دوم حسن روحانی شدند، از جمله جوانگرایی و استفاده از زنان که مهمترین مطالبات این گروه از اصلاح طلبان اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب خواستار کاهش سن اعضای دولت 12 تا حداقل 10 سال شده است و از حسن روحانی خواسته تا نیروهای جدید از جمله زنان را معرفی کند. محمد تقی فاضل میبودی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نیز بر لزوم جوان‌تر شدن دولت حسن روحانی تاکید کرد. همچنین شماری از نمایندگان مجلس روز یکشنبه از حسن روحانی خواستند به عهدش با مردم در انتخابات به ویژه برای جوانسازی کابینه و ایجاد اشتغال وفادار بماند.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در جریان نخستین نشست مشترک خبریش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز فرانسه است.
اولین چیزی که من گفتم این بود که استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط هر کسی که باشد خط قرمز ماست و هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی بیدرنگ با اقدام تلافی جویانه فرانسه روبرو خواهد شد.
رئیس جمهوری فرانسه افزود که هدفش جنگ علیه تروریسم در سوریه است و خواهان همکاری با ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به آن شد. ولادیمیر پوتین نیز در این نشست خبری گفت که وی و همتای فرانسویش موافقت کردند همکاری نزدیکی در زمینه مبارزه با تروریسم داشته باشند.
امروز در جریان گفتگوها احساس کردیم که ما در برابر بسیاری از مسائل موضع مشابهی داریم، گرچه تفاوت‌هایی هم در برخی موارد وجود دارد.
فرانسه و روسیه مواضع مختلفی در قبال جنگ داخلی سوریه دارند. در حالی که مسکو حامی بشار اسد است، فرانسه و بخشی از ائتلاف غرب به رهبری آمریکا از گروه‌های شورشی حمایت می‌کند. رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه درباره مسائل دیگری چون بحران شرق اوکراین و روابط آینده مسکو با اتحادیه اروپا با یکدیگر گفتگو کردند. دیدار ولادیمیر پوتین از فرانسه نخستین سفر رئیس یک کشور بزرگ به فرانسه پس از انتخابات امانوئل مکرون به مقام ریاست جمهوری فرانسه است. در همین زمینه همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، در دیدار رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه چه مسائل مهمی مطرح شد؟
سفر رئیس جمهور روسیه در زمان خیلی حساسی انجام شده، به خاطر اینکه در این چند روز اخیر ما دیدیم که اتحاد آتلانتیک یعنی اتحاد اروپا و آمریکا یک مقداری به خاطر حرفایی که خانم مرکل از آلمان زدن تضعیف شده. در هر صورت هم فرانسه و هم روسیه سعی کردن که رابطه خودشونو که در این یک سال اخیر به خاطر جنگ سوریه تاریک شده بود روشنتر و بهتر بکنن و به نظر من این دو کشور آماده شدن که یک نوع دتانت با همدیگه آغاز بکنن. در یک سری مسائل به نظر میرسه یک موافقت‌های کلی انجام شده در رابطه با بهبود رابطه اقتصادی. آقای پوتین در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که هیچ شرکت فرانسوی به خاطر تحریم‌های غرب از روسیه بیرون نیامده و و خواهان اینی که این رابطه بهتر بشه، رابطه اقتصادی، برای جمهور فرانسه هم موافقت کرد. در رابطه با همکاری در تروریسم با هم دیگه موافقت کردن، در رابطه با اینکه مذاکرات فرانسه و آلمان و روسیه و اوکراین دوباره آغاز بشه، در باره مسئله شرق و اوکراین موافقت کردن، و در رابطه با مسئله بغرنج سوریه هم صحبت کردن و یه سری موافقت های کلی به نظر میرسه به دست آمد. البته اختلاف هم سر یه سری مسائل بود که یکی از این مسائل مسائل دخالت های روزنامه ها یا تلویزیون هایی بود که متعلق کمک میگرفتن از روسیه در انتخابات رئیس جمهور فرانسه، که رئیس جمهور فرانسه به این نوع عملیات انتقاد جدی کرد.
امانوئل مکرون در سخنانش گفت که به کار بردن سلاح شیمیایی در سوریه از طرف هر کسی خط قرمز ماست، اما حرفی از بشار اسد نزد. به نظر شما تفاوتی در دیدگاه فرانسه در قبال سوریه به وجود اومده؟
به نظر من خیلی زوده که ما این رو بگیم که آیا به وجود اومده یا نه، ولی در هر صورت رئیس جمهور اسبق فرانسه مرتب صحبت از رفتن اثر میکرد، ولی رئیس جمهور جدید به نظر میرسه که یک مقداری آرامتر داره و محافظه کارانه تر در این باره داره صحبت میکنه. ولی در هر صورت فراموش نکنیم که سر مسئله سوریه اختلاف فرانسه و روسیه خیلی جدیه، و در حقیقت در حدود یک سال و نیم قبل که رئیس جمهور روسیه قرار بود به سوریه به فرانسه سفر کنه، سفر خودش رو لغو کرد به خاطر اینکه رئیس جمهور اون موقع فرانسه گفته بود که عملیاتی که روسیه در سوریه داره انجام میده جنایت جنگی هست. در هر صورت هر دو کشور موافقت کردن که باید مذاکرات اتمام جنگ سوریه به جلو بره، و حتی صحبت از این کردن که هر دو کشور تیم‌هایی رو خواهند فرستاد که با هم دیگه در رابطه با آینده جنگ آینده سوریه با هم دیگه مذاکره کنند.
همونطور که شما هم گفتید، یکی دیگه از موضوعات مهم مطرح شده همکاری دو طرف برای مبارزه با تروریسم هستش. این همکاری به چه صورت میتونه باشه؟
فعلا توضیح ندادن رهبرهای دو کشور که این چه نوع همکاری خواهد بود، ولی صحبت از این کردن که میخوان یک تیمی تشکیل بدن از نمایندگان هر دو کشور که در رابطه با همکاری تروریسم با همدیگه گفتگو بکنن. به نظر من تا زمانی که سر مسئله سوریه موافقت نشده، فرانسه و روسیه نمیتونن همکاری های جدی در مورد تروریسم با همدیگه داشته باشه.
آقای میلانی، ممنون که همراه این مجله صبحگاهی بودید.
من با شما خیلی متشکرم. روز همگی بخیر.
ادامه خبرها. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای تحریم‌های خود علیه حکومت بشار اسد در سوریه را یک سال دیگر تمدید کرد و نام سه وزیر دولت این کشور را نیز به فهرست تحریم‌های خود افزود. به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا اعلام کرد که این تصمیم را در راستای اقدامات و فشارهای حکومت اسد و حامیان آن علیه غیر نظامیان گرفته و مجموعه تحریم‌ها را تا خرداد ماه سال آینده تمدید کرده است. با اضافه شدن نام وزیران دادگستری، اقتصاد و توسعه اداری سوریه به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، شمار افرادی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند به 240 تن رسید. در حال حاضر 69 سازمان و نهاد سوریه از جمله بانک مرکزی این کشور در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار دارند. علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود از تخلیه ساختمان تیم حفاظت رئیس جمهوری سابق ایران با حکم دادستانی تهران خبر داد. وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در مهماه سال 1395 هم از اصرار دولت حسن روحانی برای تخلیه ساختمان تیم حفاظت رئیس جمهوری سابق خبر داده بود. این ساختمان به گفته وبسایت دولت بهار متعلق به نهاد ریاست جمهوری است که در اختیار سپاه انصار و تیم حفاظت آقای احمدی نژاد قرار داشت. علی اکبر جوانفکر مسئولیت هر گونه حادثه منجر به تهدید محمود احمدی نژاد را متوجه دولت حسن روحانی، سپاه انصار و قوه قضاییه دانسته است. مقام های دولت حسن روحانی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری از اشاره نامزدها به برخی مسائل سیاسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی انتقاد کرد. آقای لاریجانی بدون نام بردن از حسن روحانی گفت طرح برخی مباحث مانند رفع حصر خارج از حدود اختیار نامزدها بوده است. جواد کوروشی بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از نامزدهای ریاست جمهوری طرح برخی مباحث مانند رفع حصر را خارج از حدود اختیارات نامزدها دانست و گفت موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد. اگرچه آقای لاریجانی از حسن روحانی نام نبرد، اما اشاره او به گفته‌های حسن روحانی است که در جریان سخنرانی‌های انتخاباتی خود گفته بود رفع حصر از حیطه توانایی‌های او فراتر می‌رود و با رأی بالا شاید بتواند موفق به رفع حصر شود.
ما پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم. ما حصر قدرت را در کشورمان نمی پذیریم.
صادق آملی لاریجانی گفت نقل کردند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ رئیس قوه قضاییه در گفته های روز دوشنبه خود عملا گفت به فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی مسببه خود مبنی بر حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را هم لغو کند، قوه قضاییه این تصمیم را قبول نخواهد کرد و کار خود برای رسیدگی قضایی را آغاز می کند. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران به رادیو فردا میگوید
قوه قضاییه رسما مسئول تظلمات عمومی هست و در واقع استقرار عدالت و دفاع از حقوق شهروندان. قوه قضاییه از جمله ضامن تضمین حقوق متهمین هم هست، یعنی یه متهم رو بی‌جهت قوه قضاییه نمیتونه در حبس نگه بداره به طور نامحدود. اصلا ما در قانون چیزی به نام حبس خانگی نداریم، همه اینا خلاف قانون هست و قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی. ما قانون اساسی داریم که اگر یه متهم باشه باید ظرف 24 ساعت پرونده اتهامیش تشکیل بشه و قاضی مستقل باید به اون اتهامات رسیدگی بکنه، نه اینکه 6 سال 7 سال یه کسانی رو بدون حکم قضایی حبس کنه.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه در پاسخ به این پرسش که آقای لاریجانی چه جریانی را در ساختار حکومتی نمایندگی و دولت را تهدید می‌کند به رادیو فردا می‌گوید به احتمال زیاد رئیس قوه قضاییه از زبان طیف تندرو اصولگراها و شاید رهبر جمهوری اسلامی حرف می‌زند.
میشه گفت با توجه به سابقه اظهارات رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی درباره هست، حتی به نوعی داره حرف آیت الله خامنه‌ای رو منتقل می‌کنه، چون یک باری هم که آقای مطهری نماینده مجلس در دیدار حضوری با آقای خامنه‌ای درخواست رفع حصر کرده بود و پایان ماجرا آقای خامنه‌ای گفته بود که اگه بخوایم این ماجرا رو تمومش بکنیم و برخورد بکنیم نتیجه باب انتظار شما نخواهد بود و خیلی سنگین‌تر خواهد بود. این بحثی که آقای لاریجانی هم اعلام می‌کنه که اگر حصر تموم بشه تازه کار دستگاه قضایی آغاز خواهد شد، این یه بحثیه که توی این سالیان گذشته همواره تندروهایی که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بودن و از این تصمیم حمایت کردن مطرح کردن که میگن گزینه بعد از هست محاکمه هستش، حالا بعضن گفتن زندان یا بعضن هم گفتن که اعدام برای آقای موسوی و کروبی. بنابراین داره نمایندگی میکنه از نظر سیاسی در بدنه اون طیف تندرو رو و میشه گفتش که در اون چالشی که در سطح بالای جمهوری اسلامی وجود داره به عنوان یک سپر ایستاده جلوی رهبری جمهوری اسلامی که چالش الان بین رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور باشه، نه بین رئیس جمهور و رهبر که تصمیم گیرنده اصلی است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر میبرند.
با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-21-12-21-12. ما همیشه از شنیدن صدای شما خوشحال میشیم.
وقتی که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خطاب رئیس جمهور میگه شما کی هستی که میخوای رفع حصر بکنی، یعنی یک تو دهنی به تمام ملت ایران و خواسته های ملت ایران.
من میخواستم اظهار نظر بکنم در رابطه با کسانی که نگرانن از حرفای آیت الله خامنه ای نسبت به پادشاهای عربستان. متاسفانه وقت صداشون تو رادیو فردا میشنویم، میبینیم واقعا خیلی کسا دلشون میخواد دستبوس پادشاهای عربستان باشن. اونها بدترین توهین رو دارن به ما میکنن، تو همه جامعه بین‌المللی دارن به ما توهین میکنن. یه بار ما جوابشون دادیم، برای بعضی خیلی گرون تموم میشه که چرا برای پادشاه عربستان حرفی زده شده. واقعا متاسفم برای بعضی از ایرانی ها که نسبت به کشورشون قد بی تفاوتن.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. شماری از چهره‌های اصلاح طلب خواستار اعمال تغییرات جدی در دولت دوم حسن روحانی شدند، از جمله جوانگرایی و استفاده از زنان که مهمترین مطالبات این گروه از اصلاح طلبان اعلام شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در جریان نخستین نشست مشترک خبرگش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز فرانسه است. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه تحریم‌های خود علیه حکومت بشار اسد در سوریه را یک سال دیگر تمدید کرد. استفن زیبرت سخنگوی صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در توضیح سخنان اخیر آنگلا مرکل درباره روابط با آمریکا گفت که این سخنان تنها نظر شخصی او بوده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای آزادی ادیان و عقاید روز دوشنبه با انتقاد از آزار بهائیان در یمن گفت این حملات به اقدامات علیه بهائیان در ایران شباهت دارد. بر اثر وقوع طوفان شدید در مسکو در روز دوشنبه دست کم 13 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت کره شمالی با پرتاب یک موشک بالستیک دیگر به همسایگانش از جمله چین بی احترامی کرده است.
پژوهشگرای برزیلی در حال آزمایش روش جدیدی هستند برای درمان سریع‌تر و بهینه‌تر سوختگی پوست انسان. در این روش غیر معمول از پوست یک جاندار دیگر استفاده میشه و هزینه درمان رو هم کاهش میده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکار رادیو فردا حامد بهروان.
در کشورهای پیشرفته قرار دادن پوست منجمد شده خوک و یا بافت پوست انسانی روی محل سوختگی از روش‌های درمان سوختگی هستند. این کار باعث مرطوب نگه داشتن پوست و انتقال کلاژن، نوعی پروتئین مؤثر در ترمیم پوست به محل سوختگی میشه. روش سنتی درمان سوختگی هم تغییر گاز و بانده که هم دردناکه و هم وقتگیر. به دلیل کمبود این نوع پوست خوک و یا بافت پوست انسانی در بیمارستان‌های برزیل، پژوهشگرهای این کشور به پوست نوعی ماهی روی آوردن که در رودخانه‌ها و مراکز پرورش ماهی برزیل به وفور یافت میشه. یعنی ماهی تلاپیا. در حال حاضر در برزیل از این روش برای کمک به بیماران دچار سوختگی درجه 2 و 3 استفاده میشه. مطالعات پژوهشگرهای دانشگاه دولتی شمال برزیل نشون داده که پوست ماهی تلاپیا دارای رطوبت، کلاژن و خواص ضد بیماری مشابه پوست انسانه و میتونه به ترمیم اون کمک کنه. پوست ماهی تلاپیا میتونه دوره درمان رو تا چند روز کوتاه کنه و میزان درد سوختگی رو کاهش بده. پوست ماهی پس از تمیز شدن روی محل سوختگی قرار داده میشه و روش باند کشیده میشه. دیگه پومادی در کار نیست و پس از 10 روز پوست ماهی برداشته میشه. این روش درمان نسبت به روش درمان با پوماد سوختگی 75% ارزان‌تر تموم میشه که برای کشور در حال توسعه‌ای مثل برزیل مهم. با وجودی که این روش درمان هنوز در مراحل آزمایشیه، پژوهشگرهای برزیلی امیدوارند با موفقیت اون بتونن شروع به تولید انبوه ماهی تلاپیا برای مصارف پزشکی کنند. حامد بهروان، رادیو فردا.
در تمام مدت شبانه روز میتونید با ما حرف بزنید، از نگاه و نظر و دغدغه‌تون برای ما بگید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112.
آقای رهبر به خودت بیا ببین چه شخصی رو گذاشتی در رأس قوه قضاییه. اصلا در قد و قواره این قوه نیست. دو نفر بفرست برن قوه قضاییه تحقیق کنن ببینن این قضات چی کار دارن میکنن، چه بلایی سر مردم میارن، چه پولایی دارن از مردم میگیرن. آقای رهبر تا دیر نشده بفرست ببین چه خبره. شایدم خبر داری خودت، نمیدونم، اونو خدا میدونه.
آقای روحانی، بنده شنیدم که آقای لاهیجانی فرمودند که شما در رابطه با رفع حذف کاری نیستید. اگر واقعا اینطوره که قولهایی که شما به مردم دادید نمیتونید عملش کنید، بهتر است که همین حالا به مردم بگویید بنده قولهای سوری به شما دادم، نه 4 سال بعد بیایید بگویید بنده تدارکات چی بیش نبودم.
امسال 4916 فیلم کوتاه به جشنواره کن ارسال شد، اما از این میان تنها 9 فیلم برای بخش مسابقه انتخاب شد، از جمله فیلم وقت نهار ساخته علیرضا قاسمی که برای دریافت نخل طلا با 8 فیلم دیگه این بخش رقابت کرد. محمد عبدی در جشنواره کن با سازنده این فیلم کوتاه گفتگو کرده که با هم میبینیم و میشنویم.
خونتون کسی نیست بزرگتر است و بیاد برای تشخیص و بیاد.
4916 فیلم کوتاه ارسالی به جشنواره کن و تنها 9 فیلم راه یافته به بخش مسابقه فیلم کوتاه که برای دریافت نخل طلای این بخش با هم رقابت کردند. بخت با فیلمساز ایرانی علیرضا قاسمی یار بود تا یکی از این فیلمسازان برگزیده برای این بخش باشد با فیلمی به نام وقت نهار.
خیلی شوکه کننده است این اتفاق وقتی برای اولین بار به تو زنگ میزنن، چون ایمیل هم بهت نمیزنن. روز قبل از کنفرانس خبری رسمی جشنواره به من زنگ زدن گفتن که اینطوری شده. من اول فکر کردم سینه فونداسیونه و گفتن نه بخش رقابتی اصلیه. خب من که باور نکردم وقتی تلفن رو گذاشتم زمین. رفتم تلفن رو چک کردم با سایت کن و دیدم که از دبیرخونه خود کن دارن زنگ میزنن. بعد از اون بود که باورم شد.
فیلم داستان دختر نوجوانی را روایت می کند که به یک بیمارستان آمده و اصرار دارد برای تشخیص هویت مادرش که دیشب در یک تصادف کشته شده جسد او را ببیند. در نیمه دوم فیلم می بینیم که اصرار او ریشه در واقعیت تلخ و گزنده‌ای دارد.
ایده خیلی شبیه پازل اومد جلو. یک دفعه همچین ایده‌ای به ذهن من نرسید. من تابستون یه بودجه محدودی داشتم برای شروع کردن پروژه بعدیم تو ایران. خب برای فیلم کوتاه با مصیبت شما تهیه کننده پیدا می‌کنی، یا فیلمت رو می‌فروشی به یکی از این ارگان‌های دولتی، یعنی اونا تهیه کنندت میشن، یا یعنی که به هر حال یک آشنایی داری که اون تهیه کننده شما. هیچ کدوم از این دو تا اولیه‌ها رو نداشتم. مجبورم خودم فیلممو تهیه بکنم و من یه بودجه مثلا 12 میلیونی داشتم برای تهیه فیلمم. این 12 میلیون گذاشتم براش کنار و هی فیلمنامه می نوشتم و میذاشتم کنار، چون برآورد بودجم میزد بالاتر. میدونستم که، یعنی فکر میکردم که دیگه من امسال فیلم نمیسازم. این سال گذشته خستم شده بودم. میدونی خیلی سخته که تو یه فیلمنامه رو بنویسی بعد مجبور شی بذاری کنار دیگه، نتونی بسازیش. یه شب خواب دیدم که یه دختر سفید پوشی میره توی اتاق سفید و یه مادرش رو میبینه که کاملا توی لباس سفیده. فرداش که بیدار شدم تصمیم گرفتم که روی خوابه یکم کار بکنم. گفتم بذاری حالا یه دونه دیگه بنویسیم شاید هرسون در بیاد.
ببخشید خانم، گفتم مامان منو آوردن اینجا، فقط یه خواهر کوچیک‌تر دارم، خونه خودم بزرگتر.
فیلم ساده و به دور از پیچیدگی ساخته شده، اما در شیوه روایتش نوعی مینیمالیست دیده می‌شود. در واقع فیلم بسیار ذره ذره به تماشاگر اطلاعات می‌دهد و سعی ندارد بر همه چیز تاکید کند. ترکیب احساس مادر فرزندی و خشونت جاری در موضوع تضاد غریبی را شکل می‌دهد که ویژگی اصلی فیلم است. محمد عبدی، کن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این سه‌شنبه هم بردیا افشین نگاهی کرده به تازه های بازار رسمی موسیقی ایران. او برای امروز منتخبی داره از آلبوم هایی که در سبک های متفاوت منتشر شده. با هم ببینیم که بردیا برامون چی آماده کرده.
موسیقی
دستگرمی عنوان اولین مجموعه استودیویی است از امید صاحب اختیاری که از او در بازار رسمی ایران منتشر شده. امید صاحب اختیاری اثرش رو البته با نام هنری امود منتشر کرده. او ارائه‌گر یک جور موسیقی الکترونیک کمینه‌گرا است. این هنرمند جوان اهل تهران یک طراح صدا، هنرمند صداساز، دیجی و تهیه کننده موسیقی است و این اثر رو خودش مستقلن اجرا، ضبط، تهیه و توزیع کرده. در روز بی نهایت این هم اثری است از یک هنرمند جوان که اولین آلبوم رسمیش رو منتشر کرده، عرشک عزیزی. این اثری است ارکسترال ایرانی. این آلبومی است مفهومی که متأثر از هسته اصلی روایت منطق الطیر، اثر جاودانه ادب فارسی از عطار نیشابوری. عرشک عزیزی هنرمندی است 30 ساله. او نوازنده پیانو و 14 ساز دیگه است و در ساخت و تهیه آثارش به فضای موسیقی کلاسیک معاصر متمایله. نی قدما این مجموعه است از تلاش رسول اکبری برای احیاء نی نوازی سده پیشین. این هنرمند جوان در این اثر بیش از 20 قطعه رو گنجونده که بازسازی آثار بزرگان نی نوازی در انتهای دوران قاجار، فلوت نوازی و نی نوازی کسانی چون اکبرخان، صفدرخان و نایب اسدالله که در اون روزگاران پیشین به همراهی آواز چهره‌های برجسته اون دوران اجرا شده بود. آواز کسانی چون رضا قلی خان نوروزی، علی خان نایب و آقا حسین تعزیه خان. این رو اضافه کنم رسول اکبری یک دانش آموخته موسیقی است و یک پژوهنده در زمینه ساز نی. اما یکی از جالب توجه ترین آثار منتشر شده این خرداد ماه این آلبومی است با عنوان تا آن سوی سمرقند و این اثری است از یکی از چهره های شناخته شده فرهنگ و هنر معاصر اهل افغانستان، عارف جعفری، که یک شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده 42 ساله است و او از بنیانگذاران خانه ادبیات افغانستانه. این اولین اثری است از یک هنرمند اهل افغانستان که در بازار رسمی ایران منتشر شده. اثری است در فضای پاپ کلاسیک خراسان بزرگ و با اجرای آوازی به لهجه فارسی خراسانی. اینجور موسیقی پاپ حالا قدمتی نزدیک به 100 سال داره. موسیقی که در افغانستان کنونی بین دهه های 30 تا 50 خورشیدی دوران شکوهش را سپری می کرد و این اثر از عارف جعفری یادآور اون دوران شکوهه.
در جست جویت ای گل آواره جهانم، یک روز در هراتم، یک روز اصفهان.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید. و مانا،
من همچنان همراهتون خواهم بود در بخش خبری ساعت 8 که با هم نگاهی داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.
اصلا باشید.